بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. الفصل الثانی فی تعریف الجوهر و انه جنسون لما تحته من الماهیات. تنقسم الماهیت انقساما اولیا الى الماهیه الى الماهیة التي اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها و هي ماهیة الجوهر و الى ماهیة التي اذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها و هي المقولات التسع الارضیه. بحث ما در بحث مقولات عش بود، در خصوص وجود مقید بحث میکنیم، نه وجود مطلق، وجود مقیدی که ماهیت دارد. خب وجود مقید مراتبی دارد، یک مرتبهش میشه مرتبه جوهر و یک مرتبهش میشه مرتبه عرض. همینجور که وجود مقید مراتبی دارد به نام جوهر و عرض، وجود مطلق نیز مراتبی دارد که ذات اقدس واجب وجود بشود و مراتبی دارد. میخوام یکم بحثا رو تلطیف بکنم به بحثای عرفانی. همینجور که این بحثا رو اینجور میگیم وجود مقید دو مرتبه جوهر و عرض دارد، وجود مطلق هم همینجور هست، مرتبه ذات و مرتبه فعل که مراتب او بشود و اینها خیلی نزدیک به هم هستند. چنانچه حضرت آیه جوادی هم در تمهید جلد اول صفحه 385 به این مطلب اشاره میکند: چنانچه وجود مقید دو مرتبه جوهر و عرض دارد، وجود مطلق نیز مراتب دارد. ما تو همین بحث جوهر و عرض میتونیم یه خداشناسی داشته باشیم. عرض جز شؤونات جوهر هست، چنانچه خلق از شؤونات حق هست. وجود مقید مراتب دارد و وجود مطلق نیز مراتب دارد. جوهر قابل اینکه با حس درک بشود نیست، ما حس جوهرشناس نداریم. اگر جوهر رو میشناسیم به بعض از اعراض میشناسیم، مثلا کیف محسوس که یکی از اونها مثلا رنگ باشد. حالا وقتی که اینو میبینیم، میبینیم که این لافی موضوع هست، باید قائم بر یک موضوعی باشد، لذا به نگاه عقلی جوهر را کشف میکنیم، اعراض رو شهود میکنیم، حس میکنیم، ولیکن عقلا میگیم باید جوهری باشه. چنانچه خلق این نسبت به حق اینجور هست که خلق از شؤونات حق هست، از مراتب وجود مطلق هست. خلق رو میبینیم ولیکن به نگاه عقلی میگوییم که حقی باید باشه. یا اینکه خود این جوهر که مراتبی دارد به نام اعراض، هر کدوم از این اعراض احکام خاص خودشون دارن. مثلا کم یکی از اعراض جوهر هست، کم قابل قسمت هست، ولیکن این حکم کم بر جسم هم نمی شود. جسم به ماه و جسم قابل قسمت نیست، ولیکن کم قابل تقسیم هست. همین که این حقیقت رقیقت پیدا کرد، مراتبی داشت، شؤونی داشت، احکام این مراتب دارد و شؤون دارد که اون زیشن اونها رو دیگه ندارد. نسبت حق و خلق هم همینطور هست. خلقی که رقیقت حق است، مراتب حق است، شؤونات حضرت حق است، احکامی دارد که این احکام رو دیگه ما نمیتونیم بگیم که اون حقیقت هم دارد. چنانچه عرض کم احکامی دارد، کیف احکامی دارد، هر کدوم از این اعراض احکامی دارن که خود جوهر این احکام را بالعرض و المجاز میپذیرن. اینها رو حالی یکم دقت بکنیم وقتی این مباحث رو میخونیم، این مباحث هم میشه تلطیف مباحث عرفانی بشه. خب در مورد وجود مقید بحث میکنیم. وجود مقید جوهر و عرض، که وجود مقید که ماهیت دارد، این ماهیت یا ماهیت جوهریست و یا ماهیت عرضیست. حضرت علامه از جوهر شروع میکند. چرا؟ برای این که تقدم حالا بگیم به طبع دارد نسبت به عرض، تا جوهری نباشد عرضی نیست، لذا از جوهر شروع میکند. فی تعریف الجوهر و انه جنس لما تحته من الماهیات، این جوهرم جنس برای تحت خودش می باشد، که خود جوهر ماده، صورت، جسم، عقل و نفس را تحت خود دارد، این می شود جنس برای ما تحت خود. البته فل جمله، اینو دقت بفرمایید، نه اینکه بل جمله اینطور باشد. جوهر فقط جنس است برای بگیم جسم، ماده، صورت، عقل و نفس دیگه میشوند مصدوق جوهر، نه مصداق جوهر. و بارها فرق مصدوق و مصداق را خدمتون عرض کردیم که مصدوق در عرضیات استعمال میشود و مصداق در ذاتیات. اگر چیزی ذاتی اون بشود بهش میگیم آقا این مصداق برای اون هست، ولی که اگر ذاتی نشود، جنس و فصل نشود، بلکه عرضی باشد یا اینکه جز مفاهیم فلسفی باشد، میگیم این شی مصدوق برای این شی هست. این که حضرت الله میفرمان آقا جوهر جنس لما تحت هم من الماهیات فل جمله، فقط جنس برای جسم میباشد، یعنی فقط جسم از انواع جوهر می باشد، اونم نوع حقیقی باشد، دیگر انواع انواع تسامحی هست، ماده، صورت، نفس و عقل اینها از انواع تسامحی جوهر می باشد، که تو همین آخر بحثمون می رسیم که حتی صورت رو ما تحت مقوله جوهر نمی دانیم بیشتر اشاره می. حالا حضرت علامه میگه ماهیت به انقسام اولی منقسم میشود به ماهیت جوهری و ماهیت عرضی. ماهیت جوهر چی هست؟ ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغن عنها. خوب دقت بکنین هر کدوم از اینا رو میخوام توضیح بدین. ماهیتون، این ماهیت، البته این تعریف دقت بکنین تعریف به حد نیست. چرا؟ برای اینکه تعریف به حد شامل جنس و فصل می شود، در صورت جوهر خودش از اجناس عالیه هست، دیگه جنس و فصلی ندارد که ما بخوایم تعریف به حد بکنیم. این تعریفی که اینجا اشاره شده تعریف به رسم می باشد، گرچه تعریف به رسم هست ولیکن جامع و مانع هست، تارد و آکس هست، عکس و تردی که حالا بعضی ها مطرح می کنن. عکس یعنی جامعیت و طرد معنای مانعیت است. خب ماهیت جوهری میگی ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغن عنها. ماهیتون خب چی رو خارج میکند؟ واجب الوجود که لا ماهیت له، اون موهوزت در وجود دارد، بحث الوجود هست، وقتی که ماهیت ندارد لذا نمیتوانیم به او جوهر بگوییم، مگر این که بعضی ها جوهر رو در وجود نیز استعمال کردند، یعنی موجودون لافی موضوع، چنانچه شیخ اشراق که آقایون میگن از حالت الموهوی هست، ولی که وقتی تعریف میکنی مقولاتو میگه چی؟ اما موجودن لافی موضوع، یا موجودیست که لافی موضوع، بحثو دیگه منصرف به ماهیت نمی کنند. اونجا اگر استعمال بکنند که ذات واجب جوهر است اشکال ندارد، ولی کن بنابر این معنایی که مصطلح در مباحث فلسفی هست خداوند جوهر نیست. چرا؟ برای اینکه ما میگیم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج. خب ماهیت اول خروج از واجب هست و دوم چیزی که خارج میکنه تو متن کتاب نیست، وجود رابط میباشد، وجود رابط لا ماهیت لهو، مگر اینکه ما این وجود حرفی و وجود رابط را استقلال اسمیت رو بدهیم. چرا؟ برای اینکه اختلاف نوعی بین وجود حرفی و وجود اسمی نیست. وقتی که یک استقلالیت بهش دادیم میتوانیم ماهیت را از او انتزاع بکنیم. حالا اگر ماهیتی باشد که اذا وجدت الخارج وجدت لافی موضوع میشود ماهیت جوهری. خب پس ماهیت دو چیز را خارج می کند، واجب الوجود و وجود رابط، و غیر از اینها چیزی نیست. یعنی در عالم خارج اگر ما بریم اصلا چیزی به نام ماهیت نداریم. تنزیلا اگر وجود ربطی را یک وجود استقلالی بدیم میگیم ماهیتی انتظار می شود، یعنی در عالم خارج ما ماهیت نداریم. یک وجود مستقل داریم که لا حد له ولا ماهیت له، و همه میشوند اینها روابط محض نسبت به واجب الوجود، وجودشون فی غیره میشود، وجود فی غیره هم که ماهیت ندارد. خب این از ماهیتون. اذا وجدت فی الخارج، اگر این ماهیت در عالم خارج یافت شود، البته اینها دیگه تسامحی است، بنابر اصالت وجود به کنهی ماهیت در عالم خارج که یافت نمی شود. وزان ماهیت وزان مفهوم است به قول حضرت های جوادی آمودی، که فقط جاش در ذهن. لذا حضرت های جوادی توی یک کتابش هست، توی اسفار فکر میکنم تقدیم میکردن، میگفتن که بنابر اصالت وجود که وزان ماهیت وزان مفهوم است، فرقی بین جوهر و عرض نیست. چرا؟ برای اینکه ما میگیم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج لا فی موضوع، ماهیتون اذا وجدت فی الخارج لا فی موضوع. خب این اصلا در عالم خارج که یافت نمیشود. اینها دیگه بالاخره در سطح مباحث هست، در کنه مباحث این مباحث مطرح نباید بشود. یعنی خود مقولات عشق هم انشالله در اون حکمت تأسیسیه باید تأسیس بشود، باید منصرف به مباحث وجود بشود، چنانچه خود شیخ اشراق این کار کرده. شیخ اشراقی که محکوم به اصالت ماهیت است، ولی که مقولات عشق رو که مطرح میکنه، میگه لما کان المحمول علیه الوجود اما موجودن لا فی موضوع و هو جوهر، او موجودن فی یعنی فی الموضوع الی آخر. مثلا بحث وجود مطرح کرده. وجود در عالم خارج درجات دارد. اگر درجه این وجود مقید شدت پیدا بکند می شود وجود جوهری، ولی کن همین وجود مقید اگر ضعف پیدا بکند میشه وجودش وجود عرض. در شواهد و ربوبیت یادمه که خود صدرام این بحث رو مطرح میکنه، میگه آقا این ماهیت جوهری و ماهیت عرضی از وجود جوهر و وجود عرض انتزاع میشود. خب این ماهیتون اذا وجدت فی الخارج علل مبنا، که اگر در عالم خارج باشد، تنزیل دیگه بکنیم، چرا این قیدو میاره؟ ماهیتون اذا وجدت فی الخارج، تا بگه آقا بحث ما در مورد ماهیت به حمل شایع میباشد، نه ماهیت به حمل اولی که در ذهن است. چرا؟ برای این که ماهیت در ذهن و ماهیت به حمل اولی مندرج تحت هیچ مقوله‌ای نیست. کجا خوندیم؟ در بحث وجود ذهنی، که اون چیزی که ما درک میکنیم هم جوهر است و هم عرض. میگفتیم آقا جوهر است و حمل اولی، عرض است و حمل شایع، و جوهر به حمل اولی یعنی جوهر مفهومی در عالم ذهن مندرج تحت مقولات نمیشود، که ما میگیم حقیقتا جوهر است و منشأ آثار است و حقیقتا عرض است، هم لا فی موضوع هست و هم فی موضوع تا تناقض پیش بیاید. اینجا میگیم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج، یعنی بحث ما در مورد ماهیت و حمل شایع میباشد، ماهیتی که در عالم خارج است تحت مقولات میرود و منشأ آثار است، نه ماهیتی که در ذهن است. خب ماهیتون اذا وجدت فی الخارج که بشود ماهیت به حمل شایع، لا فی موضوع مستغن عنها، اگر این نیاز به محل نداشته باشد می شود ماهیت جوهری. مستغن عنها اینجا دوتا مبنا هست. بعضی آقایون گفتن که این مستغن عنها قید توضیحی است که حضرت علامه طباطبایی باشه. بعضی از آقایون که مشهور حکما باشد و حتی خود علامه در بدایه الحکمه این قید را قید احترازی می داند، مستغن عنها. اما اون چیزی که حضرت علامه توی نهایه میگه، آقا میگه این لا فی موضوع مستغن عنها قید توضیحی است، قید احترازی نیست که ما بگیم آقا چی را داخل می کند چی را خارج می کند، قید توضیحی است. لا فی موضوع مستغن عنها یعنی این که این وجود وجود لنفسه باشد، نه این که وجود لغیره باشد. لا فی موضوع یعنی وجودش لنفسه باشد، مستغن عنها. حالا این موضوع میخواد مستغنی از اون ماهیت باشد یا نباشد، این قید توضیحی است، قید احترازی نیست. در بدایه همینطوری ایشون چی میکنه؟ ببخشید در نهایت ایشون قائل به این هست قید قید توضیح است، به خلاف بدایه که این قید را قید احترازی میداند. خوب دقت بکنید، حالا بگذارید نهایت بحث بدایه رو بعد بخونم. یه نفر میاد اشکال میکند و اما ما قیل، آقا این تقیید یعنی مستغن عنها قید قید احترازی است. چرا؟ برای اینکه اگر این قید نباشد صور جوهریه در تعریف جوهر معخوض نمی شود. صور جوهری آقا وجودشون چجوریه؟ وجوده لنفسه دارن یا وجوده لغیره؟ صور جوهری که عارض بر ماده می باشن، آیا این وجودش وجود فی نفسه هست یا وجود لغیره؟ قبلا خوندیم صفحه، اینجا هم یادداشت کرده بودم، صفحه این بحث وجود فی نفسه و وجود فی غیره رو که بیارین صفحه 54، که اونجا وقتی که وجود را گفتیم یا لنفسه هست یا لغیره هست، برای وجود لغیره دو تا وجود حضرت علامه ذکر کردن، وجودات الاعراض یک، و کذالک از صور و نوعیه که شامل صور جوهری هم میشد، اونجا مفصل بحث کردیم. صورت نوعیه و صورت جوهری که میشود صورت، این وجودش وجود لنفسه نیست بلکه وجودش وجود لغیره هست، با اینکه بهش میگن جوهر. پس دقت بکنین که همیشه جوهر وجودش لنفسه نیست، بعضی جوهرها وجودشون لغیره هست، اما اینکه وجودش لغیره شد خارج از این تعریف نمیشود که ما بگیم ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، بلکه مستغنن انها این صور جوهری را در تعریف جوهر داخل می کند. چرا؟ برای اینکه این صور نوعیه و صور جوهریه گرچه لا فی موضوع نیستن، یعنی فی موضوع می باشند، وجودشون وجود لغیره هست، ولیکن مستغنن انها، موضوع مستغنی از اینها نیست، یعنی ماده‌ای که معروض برای این صور جوهری هست، ماده صورت بر چی عارض میشه؟ بگین بر ماده. این ماده دیگه مستغنی از این صورت نیست، بلکه اینها مثل لازم ملزومن. ماده‌ای که قوه محض هست اتکالش همواره باید به یک صورت باشه. این قید قید احترازی میشود تا بیاد صور جوهریه و صور نوعیه را داخل در جوهر بکنن. اونها جز جواهر هستن، لذا باید داخل باشن. ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغنن انها، این می شود جوهر. لا فی موضوع باشد، البته لا فی موضوعی که این موضوع مستغنی از اون جوهر نباشد، ولیکن اگر موضوع مستغنی از اون ماهیت باشد می شود ماهیت عرضی، مانند جسم نسبت به بیاض. بیاض گرچه لافی موضوع هست، وجودش وجود لغیره هست، ولیکن این جسم دیگه مستغنی از بیاض هست، می تواند بیاض داشته باشد یا نداشته باشد. اما ماده‌ای که محل برای این صور جوهری هست مستغنی از این صورت نیست. حضرت علامه هم حتی توی بدایه قائل این هست که صور جوهری یه جوهر می باشند، ولیکن توی نهایه قائل هست که این صور جوهری جوهر نیستن. لذا جواب میده در این جواب شبهه که اگر کسی این اشکال را بکند که این قید احترازی است، این صورت جوهری باید داخل در این تعریف جوهر باشد، میگه ففیه ان الحق ان صور الجوهریه ماهیات بسیطه غیر مندرجه تحت مخولت الجوهر. صور جوهریه تحت جوهر نیستند. کجا خوندیم این بحثو؟ توی بحث فصل که گفتیم فصل خودش دیگر جنس ندارد. چرا؟ اگر جنس داشته باشد تسلسل پیش میاد، خود فصل جنس داشته باشد، لذا این جنس باید محصلی داشته باشد، لذا یه فصلی باید داشته باشد. خود فصل دوباره جنس داشته باشد، یک فصل دیگر اون جنس را تحصل ببخشد و حل مجر را. همین جور که فصل نمیتواند جوهر داشته باشد، خب همین فصل صورت است دیگه. فرق صورت و فصل در بشرط لا و لا بشرط است. صورت فصل است بشرط لا، و فصل صورت است لا بشرط. خب وقتی که فصل جنس ندارد، صورت هم نباید جنس داشته باشد. یعنی صور جوهریه و صور نوعیه تحت جنس جوهر نباید برون. جوهر برای اینها جنس نیست. گفتیم احسن آره، قبلا هم گفتیم، تو نهایه گفتیم، توی بدایه هم اینا رو اشاره کردیم که اگر میگیم جوهر، همینجا هم الان اشاره کردیم که جنس است برای ما تحت خود فل جمله. یعنی ما یک جوهر حقیقی بیشتر نداریم، اونم چیه؟ جسمه، که جسم تحت مقوله جوهر است، اونم به هم در داریم. دیگری این انواع رو اگر میگیم انواع جوهریه، این انواع انواع تسامحی است، یعنی جوهر برای اینها جنس نیست بلکه عرضیه برای اینها هست. صورت که همون فصل است، فصل وقتی تحت جوهر جنس نمیرود، این صورت هم تحت جنس جوهر نمیرود. خب وقتی تحت جنس جوهر نرفت، دیگه نیازی به این قید نداریم که بگیم این قید احترازی است و میخواد صور نوعیه و جوهری رو داخل در تعریف جوهر بکند. نه، اصلا خارجن به قول حضرت علامه. صورت اگر جوهرت به حمل شایع جوهر میباشد، مباحث قبلی، و حمل شایع باعث اندراج شیء تحت مقوله نخواهد شد. از صورت و جوهرون بالحمل شایع، ولیکن وقتی میگیم الجسم و جوهرون بالحمل الاولی، چرا؟ برای اینکه وقتی جسم من میخوام تعریف بکنیم، میگیم جوهرون جسم و نامن الی آخر، اون میره و تحت مقوله جوهر. ولیکن دیگر انواع تسامحی تحت مقوله جوهر نیستند، لذا همه این انواع میشوند مصدوق برای جوهر، و تنها مصداقی که این جوهر دارد جسم است. میبینید چقدر مشوشه اینجوری؟ یعنی که انمو اونجا عرض و بحث فردای ما هست، بگوزن اینا رو مطرح نکنم. این چجوری میشه که ما میگیم جوهر داریم، جوهر انواعی دارد، پنج تا نوع هست، یکیش نوع حقیقی بیشتر نیست، این تخصیص اکثر. آقا قبلا هم گفتیم تخصیص اکثر مضمون است. خب چرا این جوهر رو جنس قرار میدیم؟ خب جوهر رو مثل همون مفهوم عرض بیان چی قرار بدین؟ معقول ثانی قرار بدین. خب دوباره اشکال پیش میاد. اگر معقول ثانی باشد، برای جسم جنس نمیشود. و چی کار بکنیم؟ و اون کاری بکنیم که من فردا میگم. اصلا باید یه جور دیگه تقسیم بندی بکنیم که معقولات عشر. خب اینم از بحث امروز ما. پس ماهیتون، یک بار دیگه مرور بکنیم بحثو، ماهیتون چی رو خارج کرد؟ واجب الوجود و وجود ربطی. اذا وجدت فی الخارج علی المبنا، چی رو خارج کرد؟ ماهیات به حمل اولی را. چرا؟ برای اینکه ماهیات به حمل اولی تحت مقوله نمی روند، حمل اولی باعث اندراج نمی شود. تناقض گویی رو میبینید؟ همینجا هم دوباره میگه حمل شایع باعث اندراج نمی شود. اونا رو دیگه خدمتون گفتیم، جان حکمت رو خدمتون گفتیم آقا. خب حمل اولی باعث اندراج نمی شود. چرا؟ برای اینکه ماهیت و حمل اولی که مفهومش نزد ذهن من حاضر بشود، باعث نمی شود که تحت مقوله جوهر برود. انسانی را که من متصورم، تصور می کنم، این دیگه تحت مقوله جوهر نیست که منشأ آثار باشد. خب ماهیتون اذا وجدت فی الخارج، چی رو خارج کرد؟ ماهیت به حمل اولی رو. وجدت لا فی موضوع، دیگه به قول علامه دیگه اصلا مستغنن انها رو نمیخوای ذکر بکنیم، چون این خیلی خیلی توضیحی است. وجدت لا فی موضوع میشود جوهر، یعنی نیاز به موضوع نداره شود، فقط وجودش وجود لنفسه باشد. خب یک نفر اشکال میکنه آقا صور نوعی و صور جوهری وجودشون لغیره هست، در صورتی اینا جوهرن. حضرت الله میگه اینا جوهر نیستن. کی گفت اینا جوهرن؟ اگرم جوهر هست، جوهر به حمل شایع هست و حمل شایع باعث اندراج نمیشود. اونجا میگیم حمل اولی باعث اندراج نمیشود، اینجا حمل شایع باعث اندراج نمیشود. و فرق هست. اونجا که میگیم حمل اولی باعث اندراج نمیشود اگر قید الموضوع باشد، و اینجا اگر میگیم حمل شایع باعث اندراج نمیشود قید الحمل باشد. تنها چیزی که باعث اندراج شیء میشود اینه که موضوع به حمل شایع باشد و هم به حمل اولی باشد. مانند این که میگیم الجسم بالحمل شایع، یعنی جسم خارجی، جوهرون بالحمل الاولی، اتحاد مفهومی داره. آقایون اصلا این قسم رو محال میدونن توی فلسفهشون. قبلا اینا رو گفتیم دیگه، میگن آقا قسم چهارم که این موضوع به حمل شایع باشد و محمول به حمل اولی باشد محال است. چرا؟ برای اینکه اگر حمل به حمل اولی باشد باید اتحاد مفهومی با هم داشته باشند. در صورت شما میگی موضوع یعنی مصداقش، خب مصداق که نمیتواند با مفهوم اتحاد مفهومی داشته باشد. چی میگفتیم؟ اونجا هم که میگیم آقا این به حمل شایع هست، خود همین مفهومی که تو ذهن ما میاد این عنوانیست برای معنون. توی مباحث دیگه منطق اینا هست، تو مباحث اصول هم داریم عنوان و معنون چقدر بحث مطرح شده. این عنوان و معنون همون حمل شایعه. یعنی وقتی مفهومش که میاد مفهوم ما فیه ینظر نگاه نمی کنیم، خود مفهوم رو نگاه نمی کنیم، بلکه مفهوم ما به ینظر به مصداق نگاه می شود، می شود آینه ای برای مصداق. در مفهوم مصداق را میبینیم. حالا میگیم آقا این محمول نسبت به این مفهوم نسبت به این مفهوم موضوع اتحاد مفهومی داره. پس اون چیزی که باعث اندراج شی تحت مقوله خواهد شد این هست که موضوع به حمل شایع باشد و محمول به حمل اولی باشد. یکم تطبیق بکنید. چرا اینجوری نگاه میکنید؟ اینا دیگه باید خیلی برای شما ساده شده باشه. بله دیگه، از یک طرف میگه حمل شایع باعث اندراج نیست، یعنی چی؟ حمل شایعی که قید الحمل باشه، حمل اولی باعث اندراج نیست، یعنی قید الموضوع باشه. از اون طرف برعکسش میتونیم بگیم حمل اولی باعث اندراج است. چه حمل اولی؟ که قید الحمل باشه. حمل شایع باعث اندراج است، یعنی قید الموضوع باشد. تناقضی نیست آقا، در تناقض بلکه در تقابل نه وحدت شد.
مثلا این فهمید موضوع بخواد حمل اولی باشه، محمول بخواد حمل شایع ثنایی باشه، این در واقع همون خدمت شما که همون حمل شایع ثناییه، یعنی اونم به عنوان حتی به حتی عنوان مصداق بشه نگاه کنه، نه عنوان مفهوم.
بله دیگه، این که برعکس گفتین، این که موضوع به حمل اولی باشد و محمول به حمل شایع باشد این باعث اندراج نمی شود. مثالش مثل چیه؟ تنها مثالی که برای اینها پیدا می کنین اینها معقولات ثانیه منطقی هست. الانسان و نوع، الانسان و بالحمل الاولی ای مفهومه نوع بالحمل شایع، خب اینا باعث اندراج نمی شود. انسان بیا تحت مقوله نوع اصلا معنا نداره. از اون چهار قسمی که خدمتون عرض کردیم فقط یک قسم باعث اندراج می شود، این که موضوع به حمل شایع باشد و محمول به حمل اولی باشد. بیشتر توضیح بدم گیج می شیم. فصل ثانی، فی تعریف الجوهر و انه جنس لما تحته من الماهیات فل جمله. این جنس است برای ماهیات تحتش، البته فعل جمله، فقط جنس است برای جسم، یعنی جسم فقط مصداق جوهر است، فقط جسم به حمل اولی تحت مقوله جوهر است. دیگر انواع، انواع تسامحی هستند و مصدوق جوهرند و به حمل شایع جوهر بر اینها حمل می شود. تنقسم الماهیت انقساما اولیا الى الماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. این ماهیت یا ماهیتی هست که اگر در عالم خارج لو وجدت، نه اذا وجدت، بنابر مبنای لو امتنایی شی گفت ماهیت در عالم خارج، ماهیتون التي اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، نیاز به موضوع محل ندارد، مستغنن انها، که این موضوع هم مستغنی از اون ماهیت است. و هی ماهیت الجوهر، این ماهیت جوهری است. و الى الماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغنن انها. و هی ال، چرا نفرمود و هی ماهیت العرض؟ حضرت همون الان میفرمه و هی ال مقولات و تسع العرضیه. چرا؟ برای اینکه ایشون مفهوم عرض را مفهوم فلسفی می داند، معقول ثانی فلسفی می داند، به خلاف جوهر که معقول اولا می داند. لذا وقتی ماهیت جوهر رو تعریف می کند میگه همون ماهیت جوهر است. ماهیت عرض شامل چی می شود؟ این ماهیتی که اگر در عالم خارجی یافته بشود نیاز به موضوع دارد، این دیگه میشه مقولات تسعه، نه اینکه ماهیت عرضیه بشه، چون ماهیت عرضیه بعدن هم میرسیم، این معقول ثانی فلسفی است، مفهوم فلسفی است که بر همه اینها حمل میشه. فالجوهرو ماهیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغن عنها و هذا تعریف به وصف لازم للوجود من غیر ان یکون حدا مؤلفا من الجنس والفصل. این تعریفی است به وصف لازم وجود، یعنی تعریف به رسم است نه تعریف بالحد. من غیر ان یکون حدا مؤلفا من الجنس والفصل، این شامل جنس و فصل نمیشود که بشه تعریف به حد تام. اذ لا معنا لذلک فی جنس آل، برای اینکه این جوهر دیگه جنس عالی ندارد، خودش از اجناس عالی هست، فوق جنسی نیست تا ما اونو با جنس و فصل تعریف کنیم. کما ان تعریف العرض بالماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها تعریف به وصف لازم للوجود، اینم تعریف به رسم می باشد، تعریف به حد نمی باشد. لوجود المقولات تسع العرضیه و لیس من الحد في شيء، تعریف به حد نمی شود، تعریف حقیقی نمی شود. و تعریف و تعریف جامع مانع، گرچه تعریف به حد نیست و تعریف به رسم است ولی کم جامع و مانع هست. و این لم یکن حدن، گرچه تعریف حدی نیست. فقولنا ماهیتون یشمل عامت الماهیات، این شامل می شود همه ماهیات را. و یخرج به الواجب به ذات، و خارج می شود به واسطه این قید واجب به ذات، حیث و کان وجودن صرفا لا ماهیت لهو، برای اینکه اون ماهیت نداره. این یک، و دوم هم کنارش می نویسین ول وجود رابط، ول وجود رابط هم خارج می شود از این تعریف، مگر اینکه تنزیلن ما برای این وجود حرفی یک وجود اسمی قائل بشویم. و تقیید الماهیه به قولنا اذا وجدت فی الخارج، اما این قید برای چی اومد؟ اذا وجدت فی الخارج لدلالت على ان تعریف لماهیت الجوهر الذي هو جوهر بالحمل شایع، تا جوهر به حمل شایع را شامل بشود. جوهر به حمل شایع تحت مقوله جوهر است، نه جوهر به حمل اولی که جوهر ذهنی بشود، انسان ذهنی بشود. انسان ذهنی که تحت مقوله جوهر نیست، تا منشأ آثار باشد. منشأ آثار یعنی چی؟ یعنی اینکه وجودش لا فی موضوع باشد. اتفاقا انسانی که در ذهن هست وجودش فی موضوع هست، قائم به نفس ما هست. اذ لو لم یتحقق المفهوم بالوجود الخارجی لم یکن ماهیتا حقیقیه، حرف نویا، زیرا اگر این مفهوم به وجود خارجی تحقق پیدا نکند این اصلا ماهیت حقیقیه نیست. اصلا ماهیت حقیقی چیزی که در عالم خارج باشد، اون ماهیتی که به وجود ذهنی در ذهن هست ماهیت حقیقیه نیست. حالا اون حرفا بلند رو بگذاریم باشه، لم یکن ماهیتن حقیقیتن لها آثار و حل حقیقیه، که دارای آثار حقیقی باشد، لا فی موضوع باشد، بلکه فی موضوع اونجا. و یخرج به ذالک الجواهر الذهنیه، خارج می شود به واسطه این قید که اذا وجدت فی الخارج باشد جواهر ذهنیه، التی هی جواهر بالحمل اولی، این حمل اولی قید الوضع یا قید الحمل، قید الوضع یعنی قید موضوع واقع بشه. خب بله، ان تعریف، ان تعریف متعلق به چیه؟ یا فان الصدق المفهوم على نفسه حمل اولی لا یوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، صدق این مفهوم بر خودش، حتی مثلا میگیم الجوهر و جوهرون، یعنی جوهر به حمل اولی جوهر است، این که باعث نمیشود که همین جوهر هم دوباره تحت مقوله جوهر بره بعد. لذا انسان ذهنی هم جوهرون، باعث نمیشود که تحت مقوله جوهر بره بعد. فان صدق المفهوم على نفسه حمل اولی لا یوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، لذا کنارش می‌نویسین حمل اولی باعث اندراج نمی‌شود، اونم حمل اولی که قید الموضوع باشه. و تقیید الموضوع به کونه مستغنیا عنها للاشاره الی تعریف الموضوع به صفته لازمه له، اما اون قیدی که میاریم که کونه مستغنیا عنها، اشاره هست به تعریف موضوع به صفت لازمش، بالش بنویسید، یعنی قید توضیحی است، قید احترازی نیست که چیزی را داخل بکند یا چیزی را خارج بکند. و هو ان یکون قائما به نفسه، یعنی چی میخواد بگه؟ یا این ماهیت جوهری قائم به نفسهی هست، ای موجودن لنفسهی. حضرت علامه ماهیت جوهر را فقط وجودشو لنفسه میداند، یعنی صور نوعیه که وجودشون لغیره باشد هرگز جوهر نیستن. گرچه مشهور حکما میگن آقا خود این جوهر یا وجودش لنفسه هست یا وجودش لغیره هست، جوهر میتواند وجودش لغیره باشد، البته اون موضوع مستغنیه به این ماهیت باشد، ببخشید مستغنی نسبت به این ماهیت نباشد. ای موجودن لنفسی، یعنی آقا وجودش وجود لنفسه هست، فل جوهر و موجودن لافی موضوع، ای لیس وجوده لغیرهی کل اعراض بل لنفسی. خب صفحه 40 و چند گفتیم؟ 54. اونجا گفتیم خود حضرت علامه وجود جوهر را لغیره می داند که می شود جز صور نوعیه، اینجا دیگه میگه آقا اون اصلا جوهر نیست. گرچه تو بدایه دقت می کنین حضرت علامه قائل هست که این صور نوعیه و صور جوهری جوهرن، صفحه 87 بدایه الحکمه تا همین تعلیقتون هم هست، صفحه 155 توی تعلیقه، فی بدایه الحکمه حیث قال تنقسم الماهیه انقساما اولیا الى جوهر و عدد، فانها اما ان تكون بحيث اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده سواء وجدت لا في موضوع، دقت میکنین، سواء وجدت لا في موضوع اصلا کل جواهر العقليه القائمه بنفسها، که اینها جوهر هستن، او وجدت في موضوع لا يستغني عنها في وجوده، یا اینکه وجودت فی موضوع هست، یعنی وجودش وجود لغیره هست، ولی چن لا یستغنی عنها، یعنی این محل مستغنی از اون صورت نیست، ماده همواره مستغنی نسبت به صورت نیست بلکه نیازمند است، که صور العنصریت المنتبعت فی الماده المتقومت بها، یعنی صور نوعیه را حضرت علامه توی بدایه جوهر می داند ولی در نهایه صور جوهری و نوعیه را جوهر نمی داند. و همه حکما البته اینو جوهر میدانن، حضرت علامه میگه این جوهر است. بله، لذا اشکال میکنن مشهور حکما یا خود علامه توی بدایه که قائل به این هست که این قید باید قید احترازی باشد و داخل بکند صور جوهریه را، چرا؟ برای اینکه اونا جوهرن. و اما ما فیل ان تقیید بالاستغنا، این که ما میگیم مستغنن انها، این تقیید تقیید احترازی هست. چرا؟ لادخال صور الجوهریت الحالت فی المادت فی تعریف، تا اون صور جوهریه جوهر بشوند. و این وجدت فی الموضوع، لیکن موضوع این صور غیر مستغنن انها بل مفتقرتون الیها. برای اینکه موضوع این صور که ماده بشود دیگه مستغنی از این صورت نیست، بلکه مفتقر به این صورت است. خب این قید باید بیاد مستغنن انها تا ادخال این چی؟ صور جوهریه در تعریف جوهر بشود. ففیه ان الحق ان صور جوهریه ماهیاتون بسیطتون. صفحه 139 مطلب خوندیم که فصل همان صورت است، فصل همان نفس است. تو نفس هم بحث مطرح کردیم که نفس هم تحت مقوله جوهر نمی رود. خب وقتی فصل جنس ندارد، این صورت هم جنسی به نام جوهر ندارد. ان الحق ان صور الجوهریت جوهریت ماهیات بسیطه غیر مندرجه تحت مقوله الجوهر ولا مجنسه به جنس كما تقدمت الاشاره الیه فی المرحله الماهیه. یعنی اگر جوهر بر اینها حمل می شود، جوهر به حمل شایع می شود و حمل شایع باعث اندراج نمی شود. و هیچ تفاوتی هم بین این که ما بگیم حمل اولی باعث اندراج نیست و حمل شایع باعث اندراج نیست، هیچ تنافی نیست. چرا؟ برای اینکه یکی به عقد الوز هست و یکی به عقد الحمل. و صلی الله علی محمد و آله.